شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلاً سلام و درود به شما و شنوندگانتون می‌فرستم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید در گفتگوهای پیشین با جناب قروی در مورد تظاهرات و اعتراضات مردم آذربایجان و اینکه گروه‌هایی از تجزیه طلبان و پانترکیست‌ها اظهار داشته بودند حرکت ملی آذربایجان که پیشترها ستارخان و شیخ محمد خیابانی و پیشوری و آیت الله شریعت مداری و حزب خلق مسلمان اون رو ادامه داده بودند و امروز با تظاهرات و اعتراضات مردم آذربایجان پیگیری شده و دنبالگیری شده صحبت کردیم. جناب قروی در جلسات قبل و در مورد ستارخان، شیخ محمد خیابانی و همینطور پیشوری مطالبی فرمودند که در دو جلسه گذشته راجع به همین حرکت ملی آذربایجان، آیت الله شریعت مداری، حزب خلق مسلمان صحبت شد و در پایان گفتگو به این قسمت رسیدیم که دعوا بر سر قدرت بود و یا نبرد قدرت. جناب مهندس قروی، میخواستم محبت کنید به اختصار اگر ممکنه برای اون دسته از شنوندگان که نتونستن برنامه گذشته رو بشنوند یا برای یادآوری لطف کنید یک به طور خلاصه از آنچه گفته شد در جلسه پیش بفرمایید تا دنبال کنیم بحث رو.
با کمال میل، برای پیش از اینکه وارد اون مطلب بشم، به دلیل اینکه این روزها ما دقیقاً در سالگرد صدمین سال مشروطیت هستیم، علاقه‌مندم که از این فرصت استفاده کنم و بیشترین درودهام رو به پیشگاه ملت بسیار عزیز ایرانمون تقدیم بکنم و این روز بزرگ رو به همه تبریک بگم و آرزو بکنم که ما بعد از 100 سال روزی برسه که ما ببینیم که اهداف دنبال شده مشروطیت و اون آرمان‌هایی که در انقلاب مشروطیت به خصوص بعد از خون‌های زیادی که در جنگ 11 ماهه تبریز بر علیه استبداد ریخته شد، ما ببینیم به اون آرمان‌هامون رسیدیم. برحال این روز بر همه هموطنان من گرامی باد. خدمت شما شود که بله، در جلسه گذشته
جناب قروی در فرمودید خونهایی که ریخته شد و همچنان ریخته می شود. این قتل آقای اکبر محمدی هم شاید که در پیامد اون قتل های از آغاز مشروطیت تا امروزه.
بله، در این باره من یه نکته رو دارم بخواد اشاره بکنم، اون همینه که این روزها به دلیل سالگرد مشروطیت بودن، من بیشترین وقت خودم رو صرف نگاه دوباره به مشروطیت، شعارهایی که داده می شد و به خصوص شرایطی که مردم ایران در اون قرار داشتن گذراندم و گاهی اوقات شده که به واقع خودم رو در کوچه پس کوچه ها و خیابان های تبریز یا تهران یا شهرهای دیگه ایران دیدم در دوران ناصرالدین شاه و در دوران جنبش تنباکو و بالمعال در روزهای مشروطیت و جنگ 11 ماهه تبریز و بسیاری از لحظات بوده که با همه وجودم دردمند هموطنانم گذشتگانمون بودم که چه لحظات بسیار خفتبار و سختی رو میگذروندن و چه شرایط غیر انسانی بر اونها تحمیل شده بود. حالا این یاد رو که کردید از اتفاقی که مصیبتی که در رابطه با اکبر محمدی افتاده، به هر دلیلی نمیدونم، شاید در ذهنیتم همش به مشروطیت فکر میکردم، یاد اون روزها افتادم و یاد این واقعه افتادم. میخوام با عزیزانم در ایران در میون بذارم، در جریان جنبش تنباکو تجار اصفهان نامه به ذل السلطان که بالی اصفهان بود به سر شاه نوشتن و در اون از خطر استیلای بیگانه به ایران اعلام خطر کردند و نگرانیشون اعلام کردند و خواستن که ذل السلطان به شاه مطلب رو برسونه و جلوی این کار بگیرن. جواب ذل السلطان خیلی جالب بود. می‌نویسه به اون چیز رئیس تجار اصفهان، می‌نویسه که این فضولی ها به شما نیمده، اصلا حقش این بود که من بدم شما رو چوب فلک بکنن. بعدم دلش آروم نمیگیره، اضافه میکنه که نه، اصلا بهتر بود که من بدم سر شما رو ببرند. این فضولی ها به شما نیمده. اما بعد از 100 سال نگاه میکنم، میبینم به این جمله رسیدم که گفتن وقتی این اکبر محمدی اعتصاب غذا میکنه، بهش میگن که ولت میکنیم تا بری مثل سگ بمیری. یه دفعه بی اختیار یاد این جمله های ذل السلطان افتادم. به گمانم میرسه که با هزار درد هزار افسوس، مثل این که ادبیات همون ادبیاته، مثل این که فضا همون فضاست، مثل این که ما اصحاب کهف بودیم و در این 100 سال 100 خورده سال خوابمون برده بود، در حالی که دنیا بالمره دگرگون شده، ولی ما همچنان متاسفانه همچنان همون ادبیات روبرو هستیم، در حالی که مثل همیشه ایمان پایان ناپذیرم نسبت به مردم ایران قابل توجه بهش اشاره میکنم، اصرار میکنم که مردم ما نه فقط حالا، نه فقط 10 سال و 20 سال پیش، بلکه 100 سال پیش، 110 سال پیش استحقاق این رو میداشتند که مثل ملت‌های پیشرفته دیگه جهان هم آزادی داشته باشند، دموکراسی داشته باشند و هم رفاهی که در خورش بودند و سزاوارش بودند. من وقتی که به نه فقط به ستارخان، به حاج مهدی کوز کنانی فکر می‌کنم، وقتی به پسرهای علی موسیوف فکر می‌کنم، به گمانم میاد که ما واقعاً 100 سال پیش می‌بایستی یکی از کشورهای بسیار مترقی، اگر نه جهان، حداقل منطقه باشیم. به هر حال سخن به درازا کشید. درد شدیدم رو از این اتفاقی که افتاده نام میکنم و با همه وجودم آرزو میکنم که این فاجعه، این مصیبت آخرین باشه. امیدوارم دیگه این اتفاق نیفته و امیدوارم ما بتونیم بعد از سالیان بسیار دراز آرزو پروری به اونچه که دلمون میخواست برسیم.
امید آن روز.
بله، به هر حال نکته مطلبی که در جلسه پیش گفتم دائر بر این نکته بود که همینطور که شما اشاره کردید، ادعا کردند که داستان و حزب خلق مسلمان و حرکت آیت الله شریعت مداری یک حرکت ملی آذربایجانی، به عبارت دیگر یک حرکت ترکی و پان ترکیستی بوده و در ادامه راه اسامی که شما بردید بوده. من این رو در جلسه پیش توضیح دادم و گفتم این یک شیادی بیش نیست که ما واقعی که دقیقا در جلوی چشمان ماست، نه یک، نه صد، بلکه صدها هزار نفر از اهالی تبریز شاهدان عینی اون داستان بودند از پیدایش این واقعه تا پایانش و اتفاقاتی که افتاد، نحوه ظهورش و نحوه سقوطش، همه رو شاهد بودن، ادعا کردن اینکه این یک حرکت ملی گرایانه برای هویت به اصطلاح ملی آذربایجان بوده، یک شیاد بیش نیست و تلاشی است برای مغزشویی به خصوص جوانانی که اطلاعات تاریخشون کمتر هست. واقعیت این است که ما در کشوری هستیم که نزدیک به 70% جمعیت امروز ایران زیر 35 سال هستند. این معنیش این است که حدود 70% جمعیت ایران در روزهای انقلاب یا در سن مدرسه رفتن بودند و یا اینکه از اون به بعد به مرور به دنیا آمدند و مدرسه رفتند. طبیعتاً آگاهی تاریخیشون کم هست، ولی اینها غافل از این هستند که ما در حالی که در 100 سال مشروطیت هستیم، میبینیم که تا دلمون بخواد سند مدرک از وقایع 100 سال پیش وجود داره. خاطر نویسی، خاطراتی که چاپ شده و گزارشات روزنامه ها، کتابخانه های بیرون از ایران، از کتابخانه های پاریس، لندن، نیویورک و روسیه و مناطق مختلف جهان، علاوه بر اونچه که در ایران هست، اسناد غیر قابل انکار وجود در از مشروطیت و ما به راحتی نمیتونیم هرچی که دلمون میخواد در رابطه با تاریخ مشروطیت عقب جلو بکنیم یا درست رو نادرست جلوه بدیم. اما این حکایتی که ما در درباره شرط میزنیم، حکایت خلق مسلمان، مربوط به همین 26-27 سال پیشه. در حال صدها حلق فیلم، هزارها عکس، هزارها مطلب در روزنامه ها و اعلامیه ها، چه اعلامیه ها و نشریات خود حزب خلق مسلمان و چه روزنامه های مختلف که اون روزها به تعداد بیش از انگشتان دو دست ما در ایران هر روز صبح روزنامه می داشتیم و آزادی آنچنان بود که هر کسی هر مطلبی دلش میخواست میتونست بنویسه، اونها همچنان در مناظر مردم و در کتابخانه ها وجود داره. اون فیلم ها هنوز موجود هستن، خبرگزاری های غیر ایرانی گزارشاتشون در آرشیو هاشون وجود داره. من نمیدونم این حد و مرزی برای گستاخی و شیادی مثل این که وجود نداره، چگونه میتونیم همه اینها رو داشته باشیم و بخوایم شب رو روز و روز رو شب نشون بدیم. من اشاره به این مطلب کردم. عمده مسائلی که میخواستم انگوش بذارم، یکیش توضیحاتی دادم در پیدایش حزب خلق و مسلمان و بعد اینکه ادعا شده که اون حرکت ملی بوده، ترکگرا بوده، یک دوم اینکه در مردم در سطح چند میلیون در تبریز آذربایجان از اون حکایت طرفداری میکردند و سوم اینکه اون حرکت مثل آشوبهای کردستان با خشونت و خون سرکوب شد. اینها بجز، البته توضیح خواهم داد در جزئیات، ولی متاسفانه باید بگم بجز دروغ و نگرنگ چیز دیگری نیست.
جناب قرعه‌ای،
بله،
یکی از بهترین مدعاهاشم شاهدان بسیاری هستند و وجود دارند، به ویژه خود شما که در دوران استانداری شما بوده و خود شما هم ناظر بودید هم مسئول بر آنچه، بر این وقایعی که پیش آمده.
دقیقا همینطور است و نه فقط ناظر مسئول بودم بلکه یکی از طرفهای قضیه بودم
کاملا.
طبیعتا هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که بیش از من در جزئیات وقایع بوده. من روز به روز، ساعت به ساعت در تمام مسائل درگیر بودم و اون چه که میگم رو علاقمندم. اونهایی که حرکاتشون، اظهار نظرهاشون و داوریهاشون بر پایه انصاف و داد هست، اونها میتونن به مدارک بسیار زیادی که هست تطبیق بدن و ببینن که سره از سره و ناصره چیه.
بله.
به هر حال عرض می کردم که در آخرین بخش صحبتم در جلسه پیش گفتم این حکایت ها همه بر مبنای قدرت بود، این نه از راه بدگویی یا انتقاد از اون بود. فلسفه وجودی همه احزاب همین هست، وقتی حزبی ادعا میکنه که ایها الناس اگر به من رأی بدید من به قدرت برسم مملکت رو بهتر اداره میکنم، این طبیعتا به دنبال دستیابی به قدرته و قدرت اولین نیاز کس یا گروه یا حزبی است که میخواد به قول خودش و به زعم خودش برای ترفیع حال یا شهر یا ایالت یا ولایت یا کشور کاری بکنه.
بله.
طبیعتا اون حزب هم مثل همه احزاب دیگه به دنبال کسب قدرت بود و این هیچ نامشروع نیست، کاملا منطقی و درسته. همچنان که قلوی دیگر این حزب با حزبی که اشاره کردم، حزب جمهوری اسلامی، میتونم بگم احزاب دو قلو بودن، هر دو با اسمشون به شدت شبیه بود. اون حزب جمهوری اسلامی بود، این اسمش حزب جمهوری اسلامی خلق و مسلمان بود. هر دو تقریبا همزمان با هم تشکیل شدند و هر دو به دنبال قدرت بودند. و جالب اینجاست که این یکی به این شکل در تبریز زندگیش خاتمه داده شد و حزب جمهوری اسلامی هم بعداً محکوم به انحلال شد. هیچ کدوم در زمان زیادی نتونستند به حیات خودشون ادامه بدند.
بله.
در رابطه با آیت الله شریعت مداری هم توضیح دادم در جلسه گذشته که ایشون به دلیل اینکه در دوران سالهای پیش از انقلاب تنها مجتهد داخل کشور بود که در مسائل سیاسی اظهار نظر میکرد و نسبت به بقیه مراجع تقلید از همه بیشتر به مسائل سیاسی توجه میکرد، به همین دلیل انتظار میداشت که در قدرتی که بعد از انقلاب به دست اومده سهمی داشته باشه و وقتی که مسئله تعیین تصویب قانون اساسی پیش اومد که در اون اصل 110 مسئله ولایت فقیه رو مطرح میکرد، طبیعی بود که با به تصویب رسیدن اصل 110 امکان حضور هر رهبر دیگری از بین میرفت و طبیعتا به همین مقصود کارهای فعالیتهایی کردند. از این گذشته اشاره کردم که در اون حرکتهایی که آیت الله شریعت مداری میکرد مطلقاً صبغه یا رنگ ترکگرایی و قومگرایی یا هویتگرایی ترکی وجود نداشت. به روایت گفته ها و نوشته های اظهارات و مصاحبات آیت الله شریعت مداری و باز به روایت خود من که در گفتگوهایی که با ایشون داشتم، ایشون مرتب از داشتن تعداد بسیار زیادی از مقلده در بحرین و کویت و پاکستان و جنوب ایران در خوزستان از جمله آذربایجان ذکر می‌کردند و مسئله به نام قومیت و زبان مطلقاً در اون حرکت وجود نداشت. بازم تکراری هست ولی بد نیست اشاره بکنم که ایشون هم مثل هر مجتهد دیگری هیچ وقت به مسئله ملی، ملت، ملی گرایی توجه نمی‌کردند. اولویت اول همه مجتهدان در این سالهای بسیار زیاد در دهه های متمادی حتی تا بخشی از دوران مشروطیت، اولویت اولشون دغدغه اصلیشون احکام شرع و شریعت بوده و مذهب رو بیشتر اولاتر می دونستند و مرز هم در حرکات اونها، اظهار نظرهاشون، تصمیم گیری هاشون مذهب رو اول داشت و ملیت در درجه اهمیت کمتری.
بله.
به هر حال این مربوط به مسئله قدرت. و اما نکته‌ای که در این جلسه میخوام اشاره بکنم این هست که حزب خلق و مسلمان گرچه در آغاز توسط تعدادی از پیروان و علاقمندان آیت الله شریعت مداری که در بین اونها هم آذربایجانی و هم غیر آذربایجانی بود تشکیل شد، ولی به خصوص بعد از استعفای اون گروه مؤسسین اول کادرها به شدت تغییر پیدا کرد. بعد از چند ماهی ما شاهد این بودیم که حزب خلق مسلمان تقریبا تبدیل شد به یه چتری که زیر اون گروه های مختلف دیگر حضور داشتند، گروه هایی مثل حزب پانیرانیست، گروه یا حزب دموکراتیک ملی، گروه مثل گروه فلسطین شکرالله پاک نژاد. چون میدونیم که شکرالله پاک نژاد یکی از مبارزین به نام ایران بود. نمیدونم در جلسه گذشته به این مطلب اشاره کردم یا نه.
نمیسیم.
بله، ایشون در زندان شاه اون دادگاه بسیار معروفش یکی از رویدادهای بزرگ دوران خفقان دهه 50 پیش از انقلاب بود که به قدری مدافعاتش تعیین کننده و رسواگر رژیم شاه بود که شاه از شدت غیظ اون رو میگفت اسمش غلط پاک نژاد نیست، باید نجس نژاد گفته میشد. به هر حال اون شکرالله پاک نژاد هم با یکی از چهره‌های فعال در زیر همین ائتلاف خلق مسلمان بود. وقتی که ادعا میشه که این حزب یک حزب ملی گرای ترک بوده، خیلی جالبه. این نقیض ده پارادوکس این مسئله رو میخوام اینهایی که این ادعا رو میکنن حل کنن. چگونه ممکنه حزبی مثل پانیرانیست این بیاد در زیر دیدقه یا زیر خیمه حزبی قرار بگیره که اون حزب دنبال اهداف ملی هویت گرایانه ضد فارس داشته باشه؟
بله.
میدونید که شاید بعضی از شنونده ها ندونن حزب پانیرانیست از اسمش پیداست. بله. پان ایرانیست، پان یعنی همه ایرانی، یعنی ایران بزرگتر، ایران فراگیر، مثل پان عربیسم، مثل پان ترکیسم، مثل پان اسلامیسم که عثمانی ها اول پان اسلامیست درست کردن و بعد پان ترکیسم درست کردن. پان یعنی همه.
بله.
یا پان افریقا مثلا در برای وحدت قاره افریقا حرکت می شد. پان ایرانیست ها کسانی بودند و هستند که دنبال احیای عظمت ایران بزرگ گذشته بودند و هستند. به شدت با جدایی بحرین از ایران مخالف بودند و همیشه مدافع دوباره به هم پیوست باز پس گرفتن 17 شهر قفقاز بودند، دنبال الحاق آذربایجان، گنج، باکو، شماخی، لنکران، نخجوان، ایروان، دنبال باز پس گرفتن اونها بودند. این از شعارهای حزب پانیرانیست بود و دنبال باز پس گرفتن حرات و قندهار بودند، مکران و اون بخش از دست رفته سیستان بودند، دنبال باز پس گرفتن خیوه و اون طرفایی که امروز در ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان قرار گرفته بودند. چگونه میشه یک همچین حزبی که این نوع نگاه میکنه و همه این مناطقی که اسپردم به اضافه اونهایی که نبردم، همه اینها رو یک ایران بزرگ تمام و کامل، یعنی یک ایران هموژن میدونه و با همه حرکت های جدای طلبانه و قومگرایانه ایران به شدت مخالفه، شدیداً در حد تعصب آلودی مخالفه و شعارش زبان واحد، ملت واحد و سرزمین واحد هست، چگونه یک همچین تشکیلاتی حاضر میشه بیاد زیر بیدق یا خیمه حزبی قرار بگیره که به زعم این افرادی که این روزها این حرفو میزنند اون حزب شعار جدایی خواهانه خط کشندهی رو میداده که فقط اولویتش مسئله زبان در آذربایجان یا به قول ادعاهایی که امروز در سایت هاشون میکنند مسئله هویت ملی آذربایجان بود؟ این امکان نداشت.
جناب غربی ببخشید، اساساً یعنی در تایید فرمایشاتون تمام این پانها نجات پرستند. چگونه کسی یا گروهی که برتری نژاد خودش رو به دیگران باور داره، اون نژاد رو برتر میشموره، چگونه است که در مقابل کسی که به خودش رو در نژاد دیگه میدونه و همونطور که به اهداف پانیرانیستا اشاره کردید، قصد و هدف این گروه درست مخالف و در نهایت رویارویی با این گروهه، چگونه میتونن با هم متحد باشن، بتونه با هم اتحاد داشته باشه؟
حقیقا درسته، اشاره کردم این پانیرانیستا به ملت واحد آریایی نژاد ایران که در همون حدود سهوری که داریوش در کتیبه بیستون یا بیستون ذکر کرده به هم معتقدند و تمام جدایی های دوران های گذشته رو همه رو رد میکنن، محکوم میکنن و شعارشون همیشه با بازسازی و احیای دوباره ساختن ایران به همون شکل گذشته بودند و هستن، همین حالا هم هستن.
بله.
ولی وقتی با اینها رو همه رو کنار هم میبینیم، در جلسات حزبی که در تهران برگزار میشد، سخنرانان از همه این گروه ها که اسپردن بودند و در تبریز هم باز همینطور و بخشی از بدنه چپ ایران، به عبارت دیگه اونهایی که با تصویب قانون اساسی و مسئله ولایت فقیه شعارهایی که از پیش دنبالش بودن رو در خطر میدیدند، این حرفی که دارم میزنم برخورد ارزشی نیست، من شرح ماوقع میکنم.
بله.
که بگم که کی خوب بود، کی بد، کی راست میگفت، کی بد ناراست، وارد این مقوله نمیشم، اما فقط شرح ماوقع میکنم و اون این که همه گروه هایی که از گردونه اون قدرت پیش روندهی که داشت میرفت تمام اهرم های قدرت رو در ایران قبضه بکنه بیرون بودن، همه به هم نزدیک میشدن و جمع شده بودند و همین طور که بنابرای دید به صلاح شهادت خودم، بنابرای تجربه شخصی خودم، همین طور که بخشی از گروه های مبارز در کردستان، کمله و شیخ عزالدین حسینی، اونها نسبت به کاری که خلق مسلمان میکرد ابراز علاقه میکردند و همه دنبال این بودن که با اتحاد با هم دیگه بتونن در مقابل اون قدرت مرکزی و اصلی که میرفت همه مناسب قدرت رو کنترل بکنه بیستند.
بله.
این حکایت حزب خلق مسلمان بود. در هیچ یک از نوشته هاشون، در هیچ یک از شعارهاشون و در هیچ یک از انتشاراتشون شما کلمه‌ای و رگه‌ای از چیزی به نام هویت ملی یا هویت ترکی یا هویت آذربایجان یا اصلا حتی کلمه ملت آذربایجان شما نمی‌بینید، مگر دقیقاً در روز آخر حضور رسمی خلق مسلمان در تبریز که رادیو تلویزیون دوباره به دست مردم افتاد، که این بخش به این بخش مفصلتر اشاره خواهم کرد.
بله.
این مقوله نبود. اما ما چه چیزی بود؟ اون این بود که به مرور زمان وقتی که این منازعات حزبی بالا می گرفت و حوادث تندتر می شد، تنش ها بیشتر می شد و اون مقاله معروف شیخ صادق خلخالی بر علیه آیت الله شریعت مداری این مثل کبریت بود به انبار بارود، و بعد از اون مسئله کشته شدن یک پاسدار نگهبان منزل آیت الله شریعت مدار در قم، همینا حوادث رو به شدت فضا رو متشنج کرد و حوادث تومتر و پرشتابتر به واقع در به حالت واقعیت در اومدند. در اون دوران تعداد قابل توجهی از پیروان و مقلدین آیت الله شریعت مداری عمدتا در تبریز نقش بسیار تعیین کننده ای پیدا کردند. دیگه در این مرحله اون احزاب و گروه هایی که بهشون اشاره کردم نقش چندانی نداشتند.
بله.
ولی پیش از اینکه اون جزئیات رو واقعا رو تعریف بکنم، این رو میخوام بگم در شرح حال حزب خلق مسلمان، این که پلتفرم حزب، پلتفرم سیاسی حزب هیچ چیز مشخص و قطعی در رابطه با چیزی به نام دموکراسی، در رابطه با چیزی به نام حقوق زنان، در رابطه با مسائل اقتصادی نداشت. یعنی این حزب نه در استراتژی نه در تاکتیک دنبال دموکراسی که این روزها یا مردم سالاری که مطرح میکنیم نبود، به ویژه مسائل اقتصادی مطلقاً مطرح نبود و اصولا نمیتونست مطرح باشه، برای اینکه همینطور که گفتم پلتفرم حزب یک چیز دیگری بود. کارچرخانان اصلی گروهی از بازاریان مقلد آیت الله شریعت مداری بودن که چند نفر هم از حرفه ها و مشاغل دیگه به اونها پیوسته بودند و همچنان که خود آیت الله شریعت مداری هرگز به دنبال دگرگونی اقتصادی در ایران نبودند و هیچ کس در اون دوره شعار رسیدگی به خلق محروم، خلق زحمتکش، خلق رنجبر، مطلقاً این نوع ادبیات در اون تحرکات وجود نداشت. آیت الله شریعت مداری گرچه به لحاظ سیاسی میتونستیم اون زمان بگیم که گرایشات لیبرالیستی داشتند، یعنی ایشون همیشه معتقد به برخورد ملایم و مسالمت آمیز بودند، در این حال مواضع اقتصادی و سیاسی اساسیشون همونها بود که در رسالهشون وجود داشت و اون رساله هم چندان تفاوتی با رساله های مراجع دیگه نداشت. البته من خودم این کار کردم، شاید دیگران هم امروز میتونن بکنن. این رساله های تخصیص رساله‌ای که از اون سالها تا حالا وجود داره همه جا راحت میشه پیدا کرد، گرچه در دست نسل جوان شاید نشه پیدا کرد، ولی نسل مسنتر ما شاید بعضی هاشون یا بسیارشون در خونه هاشون داشته باشن. همه میتونن چند تا رساله رو بذارن جلوشون و سوال جواب ها رساله ها توضیح میدم که رساله عملیه مجموعه سوال جواب هاییست که از مجتهد سوال میشه و ایشون جواب میدن، نظر فقهی میدن و این میشه به اصطلاح میگن توضیح المسائل، که رساله عملیه که همینطور که در صفحه اول میزنن مهر میکنن که عمل به این رساله شریف جائز است، این رو به اصطلاح این میشه کتاب قانون و شریعت مقلدی.
بله.
به خصوص در اون دوران و در دوره های بسیار گذشته تر بودن که مردم به شدت رساله ها براشون از قرآن بسیار پر اهمیت تر بوده. یعنی اگه قرآن رو فقط برای عروسی میتونستم ببرم بیارن تاقچه بذارم، ولی رساله رو به شدت ازش هم با همه داشتن و هم بهش میپرداختن.
بله.
و اگر رساله ها رو بذارن کنار هم خواهند دید که حتی بخشی از مسائل شماره سوال جواب هم شبیه همه، یعنی همه اینها رو مجموعا کنار هم بذاری، مسائلی که نشون دهنده برخورد ویژه و متفاوت اون مجتهد با مجتهد دیگر هست به شدت کمه. اصول اساسی یکی.
بله.
و چون اشاره کردم به خلق زحمتکش یا رنجبر که این روزها استالینیستا یا چپهای سابق مدافع خلق ترک شدن و از آیت الله شریعت مداری دفاع میکنن، در اون رابطه دارم میگم که در مسائل اقتصادی مطرح شده در رساله ایشون مثل رساله های مراجع دیگر همه در همون باب معاملات هست و مسئله کارگری هم در باب اجاره است.
بله.
یعنی این که خیلی جالب این نکته رو اشاره بکنم، یعنی که به جای قانون کار اگر ما بخوایم با رساله عمل بکنیم، کارفرما ها میتونن آدم ها رو کارگر اجاره بکنن و کارگر اجاره اینا موجر میشه و شرطی میذاره که اینقدر بهت میدم و دیگه ساعت کار و بیمه درمانی و نمیدونم دوران استراحت بارداری زنان و ساعت بسیار کار کودکان و اینا هیچ کدوم در اونجا مطرح نیست. یعنی اگر شما مطابق اونها شما بخواید یه بچه 12 ساله رو اجاره بکنید، میتونید بکنید.
بله.
و دقیقا بر مبنای همین بود، برای تایید حرفم، اونهایی که تاریخ انقلاب بعد رو در ذهنشون دارند میدونن وقتی که احمد توکلی در دولت رجایی وزیر کار شد، ایشون پیشنویسی برای قانون کار تهیه کرد که از البته زیرکی کرد پیش از اینکه اون رو رسما به صورت لایحه به مجلس تحویل بده، اون رو داد اهل فن بخونند. یکی از نسخه‌هاش هم به دست من رسیده بود که در اونجا مشخصا به جای قانون کار، نه فقط در چیزی که ایشون نوشته بود، چیز اول ماه می و قوانین مبارزات کارگری، حد اعتصاب کارگران و مسائل رفاهی کارگران توش مطرح نبود، بلکه تصمیم گیری درباره کار و کارگر مشخصاً و منحصراً از همون مسائل مربوط به اجاره کارگر از رسانه بیرون اومده بود که از بس ایراد به این مسئله گرفته شد، ایشون اون لایحه رو کنار گذاشت. البته این رو هم بگم که این روزها که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، گرچه اون قانون نوشته شده توکلی بسیار قرون وسطایی دیده میشد، امروز به همت کورپوریشن های بسیار بزرگ در این دنیای به شدت گلوبالایز شده، دنیای به شدت جهانی شده، که کورپوریشن ها به خاطر بهره و سود بیشتر بردن دنبال مناطقی میگردن که در اونجا بتونن با حد اقل دستمزد کالاهاشون رو بسازن که بتونن در بازارهای جهان به بالاترین قیمت بفروشن. در گزارشاتی همین تازگی ها میخوندم که مثلا در مراکش دختر بچه 5 ساله که عکسش هم انداخته بودن، دختر بچه 5 ساله به ازای روزی 17 ساعت کار بی استراحت 70 سنت میگیره. 70 سنت. و کار این بچه ها که دور هم جمع میشن کار میکنن این هست که این وسایلی که در جهان غرب به قیمت بسیار وحشتناک فروخته میشه اینا رو بسازن، و این کمپانی های بسیار معروف گردن کلوف که هر روز سهامشون در تالار سهام نیویورک و لندن و فرانکفورت و جاهای دیگه بالا پایین میشه و سودهای سرشار نصیب سهامداران عمدتاً مدیرانش میکنه، اون کورپوریشن ها این بچه ها رو از مراکش تا ویتنام تا کامبوج تا لاوس و در بخشی از آمریکای لاتین، در کشورهای آفریقایی، همه جا این اعمال شنیع ضد بشری رو در این بخش از در این برهه از تاریخ در قرن 21 در مرتکب میشن، بدون اینکه رساله داشته باشن، بدون اینکه احمد توکلی به اینها نظر مشورتی داده باشه.
بله.
در حال نکتم این بود که بد نبود اشارهی به این کرده باشن. به هر حال برمیگردم به اصل مطلب و اون همین که نه در به لحاظ مواضع آیت الله شریعت مداری و نه در مواضع حزب خلق و مسلمان مطلقاً چیزی به نام عدالت اجتماعی به مفهوم این که توزیع عادلانه، اگر برابر نه، ولی توزیع عادلانه ثروت و امکانات در کشور در بین مردم مد نظر باشه، وجود نداشت.
بله.
و نمیتونست هم داشته باشه، به دلیل اینکه کسانی که در پی این بودند از این نوع اندیشه ها بری بودند و مخالف این نوع فکر کردن ها بودند. در حال اغلب اوقات اونها معتقد بودند، همچنان که حضرت سلیمان طلاهاش رو شترها می کشیدند و پیغمبر خدا هم بود، هیچ عیبی نداره که ما هم در حال ثروت نعمتیست که خدا داده و هر کسی که داره خدا داده، هر کسی هم که نداده خدا نداده، در حال این مشیت الهیست. و اما در رابطه با سایر مسائلی که این روزها مطرح میشه، مثلا مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق زنان بیگمان فراموش نکنیم، این نکته رو دوست دارم که شنوندگان توجه بکنن، حقوق زنان یکی از مسائلی بود که ظاهر قضیه این هست که در تمام اون حرکات و ادعاها، شعارهای اعلامیه ها فراموش شده بود، اما فراموش هم نشده بود. برای اینکه نقطه نظر دقیقا برمیگشت به تفکری که در اون تفکر زن جنس دومه و مطلقا حقوق برابر با مرد نمیتونه داشته باشه. همچنان که در مشروطیت وقتی که زنها نامه نوشتن به مجلس تازه تشکیل شده، نامه نوشتن به گروهی که داشتن قانون اساسی رو می نوشتن و تقاضا کردن که حقوق زنان رو در نظر بگیری، زن هم باید حضور داشته باشه. البته در فرصت‌های بعدی انشاءالله درباره مشروطیت که صحبت کردم بیشتر توضیح خواهم داد
حتماً.
که مشخصا گفتن و بعضی از این اونهایی که در کمیته های قانون اساسی نویسی بودن نوشتن و گفتن که از اینکه این اورات که حرفای خارج از عفت زدند کار خلاف انجام داده، ما شرمنده ایم و همه فراموش کنید، یعنی به طور کلی فراموش کردن.
بله.
البته یه نکته دیگر هم به من میگه، اونم اینه که 100 سال پیش از این در ایران ما زنانی وجود داشتن، حضور داشتند و فکر برابری، حقوق برابری و حقوق زن و مرد در اون زمان هم در ایران وجود داشته و میتونیم بار سنگین تأسفمون رو احساس بکنیم که این همه سال گذشته هنوز هم در فضای زندگی میکنیم که حضور زن در استادیوم ورزشی تبدیل به یک مسئله بسیار بزرگ ملی میشه و امر و نهی ها و بالاخره زنها حق شرکت حضور در استادیوم ها رو پیدا نمی کنند.
کاملا درست.
در حال این مسئله واقعیت داشت که در اون زمان مطلقا اشاره به این نمی شد. برای این کسانی که در فکر تحریف واقعیت ها و حقایق تاریخ هستند، دارم میگم یک تجربه شخصی رو بیان می کنم.
بله.
اون هم اینه که پیش از انقلاب در فاصله 17 شهریور معروف، 17 شهریور 57 تا 22 بهمن، در اون روزهایی که تقریبا هر روز در تهران و شهرستان ها تظاهرات ضد شاه بود، من به اتفاق یکی از دوستان در منزل آیت الله شریعت مداری در قم با ایشون صحبت هایی داشتیم. البته اشاره کردم ایشون از معدود مجتهدانی بود که به مسائل فرهنگی با دید باز نگاه میکرد و جالب اینجاست، این رو هم به اصطلاح منصفانه است که اشاره بکنم که موضوعی که اون روز من با ایشون صحبت میکردم این بود که میخواستم حمایت ایشون رو، حمایت مالی ایشون رو برای ساختن یک فیلم سینمایی جلب بکنم.
بله.
برای شما حتما جالبه.
جالبه، خیلی جالبه.
به اون زمان و جالب این بود که ایشون موافقت کرد با این مسئله.
بله.
و به اون شخصی که با من بود که به اصطلاح منبع مالی بود به ایشون توصیه کرد که بله بکنید این کار رو و حتی راجع به خریدن یک سینما در تهران به ایشون توصیه هایی کرد. این رو هم من میدونم میگم، یعنی این شاهدش خود من بودم، من بودم که در این رابطه ما با همین صحبت ها رو داشتیم. در اون روز روزهایی بود که توضیح دادم همیشه تظاهرات بود و مردم به خانه های مراجعه زیاد میکردن که پیشکار ایشون اومد توضیح داد که خیلی ها بیرون هستن میخوان آقا رو زیارت بکنن، اجازه بدید که بیان. ایشون اجازه دادن، ملت اومدن تو. بعد از این که اومدن تو و نشستند، طبیعتا میدونید که در فرهنگ مذهبی ما هست که به صورت سید نگاه کردن ثواب داره، به صورت مجتهد نگاه کردن ثواب داره. نشستن و تماشا میکردن، البته انتظار صحبت از آقا داشتن که ایشون صحبتی نمیکرد. بعد از مدتی که به سکوت گذشت، مرد میان سنی در حدود 30 خورده‌ای سال که غیر آذربایجانی هم بود، گفت حضرت آیت الله من سوال دارم. گفت بفهمید. پرسید نظر شما راجع به شرکت زنها در تظاهرات چیه؟
بله.
ایشون جواب دادن که جایز نیست. این مرد جوان برگشت گفت که حضرت آقا ببخشید، من الان مادرم، خواهرم، اینا همه هر روز این تظاهرات، یخش اینه که میگیرم که نرید میگن که چطور شد حضرت زینب این کار کرده، چطور شد حضرت فاطمه زهرا این کار کرده، چرا ما نکنیم؟ از اون برم آیت الله خمینی گفته که عیب نداره. ایشون جواب دادن که آقا جان، مجتهدی یا مقلد؟ اگر مجتهدی برو به رأی خودت عمل کن، اگر مقلدی بهت گفتم جایز نیست.
بله.
البته این مرد بعد از چند دقیقه که ساکت نشسته بود دوباره برگشت گفت که قربون جد شما برم حضرت آقا، به خدا الان برمیگردم به تهران، اونا منتظر من جواب بدم. جواب این چرفی که اینا میزنم من چی بدم؟ چون که حضرت زینب این کار میکرد. ایشون دوباره تکرار کردن که به تو گفتم اگر مجتهدی برو به رأی خودت عمل کن، مقلدی این حرف منی. بازم گفتم برخورد ارزشی نمی کنم، اما باوقع هست. این باور داشت به ایشون بود.
بله.
که به مسئله اینطور نگاه می کردن، در حالی که در همون حال اگر یادمون باشه به خصوص در 17 شهریور و تظاهرات تاس و عاشورا میلیون ها زن شرکت کردن.
بله.
البته تعدادی با چادر بودن، تعدادی با روسری بودن، تعدادی بی روسری و بی حجاب بودن، از هر قشر و گروه و فکری در اونجا حضور داشتن. ولی حرکت زنان برای اولین بار بعد از شوتیت و تظاهرات دیگه در اون زمان در ایران بی نظیر بود.
بله، یکی از باشکوه ترین تظاهرات
دقیقا و حضور زنان به خصوص که از اون به بعد هم الان در تمام مناسبت های مختلف در این 10-20 انتخاباتی که بوده یا در هر تظاهراتی زنها حضور دارن، شرکت میکنن. اما دریق از یک جو.
بله.
در زونه سوزنی مروت و انصاف در پاسخ دادن به همت والای این همه زن ایرانی که نه حالا در اون 8 سال به اصطلاح اصلاح طلبان دیدیم که رئیس جمهور حتی جرأت معرفی کردن یک زن وزیر رو هم به خودش نداد. بعدها گفتن که از مراجع به ما گفته بودند که مبادا بکنید، البته پر بیمعنیست و پر ناپذیرفتنیست چنین چیزهای بعد از گذشته 8 سال گفته بشه، که هیچ دلیل نداشت ایشون حرف مراجع رو در خودش حذف بکنه، سپر بنا بشه و زنان رو همچنان به صورت در حالت متقاضی و به اصطلاح مدعی نگه داره و پاسخ خواستشون رو منفی بده و ادعای اصلاح طلبی هم بکنه. یا اینکه البته این مظاهره یکی دوتا نبوده و امروز هم با هزار تأسف شاهدیم که صحبت از قوانینی میگذره که در مجلس گذاشته میشه یا گذاشته خواهد شد. بحثی هست که باز هم زنها و کنوانسیون برابری حقوق زن رو ایران میخواد ازش بیرون بیاد، زنها حق رفتن به خارج ندارند. و یا اینکه با هزار شرم میشنویم که عده نشستن و با سانتیمتر به دست قانون مینویسن که لباس زن تا کجای زانو باید باشه، رنگش و مدلش چگونه باشه. از موضع قانون گذاری البته اگر اونها صاحبان سالن‌های مد بودن من ایرادی نمیگرفتم، ولی با کمال تأسف به اصطلاح قانون گذاران هستن که این اهانت غیر قابل باور بزرگ رو به 50% جامعه ایران می کنند و زنان که نصف مملکت ما رو واجد هستند، صاحب هستند، اونها رو اینطوری با چوب بلند امر و نهی اونها رو مثل یک بچه براشون تعیین تکلیف می کنند که چه بپوشند و چه نپوشند.
جناب عربی به نوعی چون کار رضاخان،
البته من این رو بعد در شبیه این رو گفتم، در ایران هم اون زمان ها در همون سالهای بعد از انقلاب در روزنامه های اون زمان پوینت پر شماره مثل اطلاعات کیهان اون زمان چاپ شده که به اجبار گذاشتن به همون میزان بده که به اجبار برداشتن.
بله.
به هر حال حالا برمیگردیم به مطلب هستیمون که این وصله هم به این جریان فکری مطلقا نمیچسبه.
بله.
مسئله عدالت اجتماعی، مسئله حقوق زنان و بعد هم اشاره میکنم مسئله حقوق برابر برای آدم ها مشخصا و قطعا و به هیچ وجه من الوجود در پلتفرم و منفست های اون حزب و یا نقطه نظرهای آیت الله شریعت مداری مطلقا نبود. نگاه به جامعه به همون شکل سنتی، کاملا سنتی بود و سرسوزنی هم اشاره و به سلام اندیشه تغییر در اون زمان دیده نمیشد.
بله.
این بخش مربوط به پلتفرم حزب رو من توضیح دادم.